26 آبان 99. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل این مسئله دوم خیار تأخیر، دو تا فرق باقی بود. این دو تا فرق را خدمت شما بگویم و مسئله دوم را تمام کنیم. فرق اول، اینو خود شیخ هم دارن. می فرماید آیا در حکم قبض است تمکین برای قبض؟ یعنی فرض کنید بایه مشتری را چه کرده است؟ متمکن از قبض کرده است. گفته بیا ورد و برو یا گفته آدرس بده تا برات بفرستم. پس از لحاظ بایه منعی در قبض مشتری نیست، بلکه مشتری رو تمکین بر قبض کرده، گفته بیا ورد و برو. فلم یقبضه، اما مشتری قبض نکرده است. آیا اینم در حکم قبضه؟ درست شد؟ اگر به قبض مشتری داده بود مثلا خیارش ساقط می شد، احکامش با هم تفاوت داشت. حالا به قبض مشتری نداده، تمکین از قبض مشتری را مکنت بر قبض کرده است، گفته بیا ورد و برد، گفته آدرس بده تا برات بفرستم بیار. خب مشتری با این که قدرت بر قبض داشته است و بایه گفته ورد و برو، مشتری فلم یقبضه، حالا مال تلف شده. مال کی تلف شده؟ توجه فرمودی؟ اینو خود شیخ داره. قبل آقای خالقی عبارت نهایه شیخ که دیرو برادون خوندیم و بحثشو کردیم، دو خط این را داره. شیخ این مسئله را مبنی میکند بر مسئله زمان. میگه فإن قلنا به ارتفاع زمان به تمکین، میشد تمکین از قبضم در حکم قبض است. و اگر گفتیم به ارتفاع زمان، و اگر گفتیم به عدم ارتفاع زمان به تمکین، بنابراین تمکین در حکم قبض نیست. اصلا ما میخوام ببینیم اینجا زمان به عهده کیه؟ یعنی شیخ مسئله رو دارد مبتنی میکند بر یه امری که همون امر الان مورد نزاع ماست، که آیا الان گفت بیا مال دو ورد و برو، پولش هم ندادی طوری نی بعد بده بیا ببر، پس تمکین از چه کرد؟ بایه مشتری را تمکین از قبض کرد که میتوند قبض کنه، لیکن مشتری خودش نبرد. حالا مال تلف شد، این مبی تلف شد، الان زمانش بر عهده کیست؟ ما اصلا اینو میخوام ببینیم بر عهده کیست. شیخ میگه خب اینجا اگر گفتی زمان بر عهده بایعه، خب پس قبض با تمکین بر قبض با هم چه دارد؟ فرق داره. تمکین از قبض ملحق به قبض نمیشه. اما اگر گفتی زمان بر بایه نیست، مال خود مشتری سوخته، پس بنابراین تمکین از قبضم مثل چیه؟ مثل قبضه. اینو مبتنی میکند بر مسئله زمان. این فرمایه شیخ. خب ما اصلا میخوام ببینیم جناب شیخ، ما اصلا اینو میخوام که آیا تمکین از قبض مثل قبض است؟ اگر مثل قبض باشد زمان بر عهده یکی میشد؟ مشتری. اگر مثل قبض نباشد زمان بر عهده بایع. بنابراین اصلا ما میخوام ببینیم تمکین از قبض مثل خود قبض است یا نه، به خاطری که برامون چی روشن بشه؟ زمان روشن بشه که زمان بر عهده یکیست مال اگر تلف شد. شیخ میگه این مسئله مبتنیه بر زمان است. خب بله، یه زمان روشن باشد که تکلیف معلومه. ما همینو میخوام ببینیم چیه. لذا شیخ با همین دو خط تمام کرده مطلب. خب ما چه میگم آقا؟ پس بحث این است آیا تمکین بایه مشتری را برای قبض کل قبض است یا لیس کل قبض؟ این صورت مسئله ماست. باید ببینیم دلیل شما بر خیار تأخیر دلیل چیست؟ دلیل بر زمان. دلیل بر زمان اگر مستند بر زمان ما آقا، قاعده چه باشد؟ قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه. قاعده و نه نبوی ها. مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی دارد، ذیل نبوی مشهوری که شیخ گفت. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آقا اینی که در روایت آمده است یک امر تعبدی نیست، این یه شرط ارتکازی دارج و رائج بین عقلاست. و اون این است که آقا بی در نزد عقلا شرط ارتکازی بلکه متممش، متمم بی چیه؟ داد و ستد است. تا این قبض و اقباض واقع نشود، قبض و اقباض تا واقع نشود، بی در خارج تحقق پیدا نکرده است. بنابراین بی در نزد عقلا اون عقدی که شما میخونید بیعتو و اشتریتو نیست، یک شرط ارتکازی دارد و اون شرط ارتکازی این است که باید، یعنی یه متمم دارد. متمم بی این است که بایه باید مبی رو بدد مشتری، مشتری هم باید ثمن رو بدد به بایه. وقتی که این اتفاق افتاد بی کامل شده است. مادام که این اتفاق نیفتاده است، یعنی داد و ستد واقع نشده است، بی تمام نشده است. خب اگر بی تمام بشد، قبض و اقباض واقع بشد، مشتری مبی رو گرفت برد به ید خود مشتری تلف شد، خب مال کی تلف شده؟ خب مال خودش دیگه تلف شد. هاکذا سمن رو مشتری داد به کی؟ به بایه. بایه سمن رو گذاشت تو جیبش، رفت تو اتوبوس، سمن رو چیکار کردن؟ زدن ازش. خب مال کی تلف شده؟ مال خود بایه تلف شده. چرا؟ چون اینجا قبض و اقباض واقع شده، داد و ستد واقع شده. داد و ستد که واقع شد، مال هر کسی بعد قبض و اقباض اگر تلف شد، مال خودش تلف شده، در ید خودش است. اما اگر قبل از بفرمایید قبض و اقباض تلف بشه، یعنی مبی تلف بشود قبل از اینی که کی؟ بایه اون را به مشتری داده باشد، قبل این که به مشتری بدهد مال تلف شد. میفرمایند آیت الله خویی که خب این تلف مبی قبل از مال، خب این هنو مال نده که به مشتری که، بنابراین مال کی سوخته؟ مال خود بایه سوخته. بنابراین تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، می فرماین این شرط ارتکازی است، این یه امر تعبدی نیست که حدیث نبوی رو برای ما جعل بکنه، این یه شرط ارتکازی است. همین جور که اگر مشتری سمن رو به شما به بایه تحویل نداده، تو را که داشت چی می برد؟ پولو می برد که به بایه تحویل بده، پول را ازش چه کرده؟ سرقت کرده. خب پول مالی کی سوخته؟ مالی بایه؟ بله؟ آخه تحویل نداده که. خب مالی کی سوخته؟ مال خود مشتری. بگه من تو جیبم گذاشته بودم بیام به تو بدم. خیلی خوب، بیای بده. نداده ای که هنو. وقتی نداده است، پس مال اگر تو راه آمدن به تحویل بایه سمن تلف شد، از کیسه مشتری تلف شده است. هاکذا مبیعم قبل از این که به قبض چه برسد؟ مشتری برسد، اگر تلف شد از مال بایه تلف شده است. این رو آیت الله خویی میگن این یک قاعده و یه شرط ارتکازی است.
یعنی کاری با روایت؟
نه، میگن اصلا روایت هم ارشاد به همین حکم عقلی ارتکازی است. خب اگر مستند ما این قاعده باشد که ارتکاز عقلایی است، این ارتکاز عقلایی قائم است بر قبض و اقباض و این قبض و اقباض را از متممات بی می داند. خب الان بایه به مشتری به قبضش نداده، لکن تمکین از قبضش کرده، میگه بیا ورد و برو. خیلی خوب، وقتی که بهش میگد بیا وردار و برو، خیلی خوب، آیا این تمکین از قبضم، آیا اینم در حکم قبض خارجی است؟ میگم که بله، در نزد عقلا فرقی نمی کند از چی؟ از قبض خارجی و از تمکین قبض. همینقدر که گفت آقا ورد و برو، همین الان ورده رو برو. خیلی خوب، بنابراین تمکین از قبض کرده، اینم به حکم قبض. بنابراین اگر قاعده ما این باشد، یعنی دلیل ما این قاعده و شرط ارتکازی باشد، در نزد عقلا فرقی بین قبض خارجی و تمکین از قبض نیست. بنابراین اگر مال بعد از تمکین از قبض تلف بشد، مال مشتری تلف شده است. این اگر مستند این قاعده باشد و این شرط ارتکازی که آیت الله خویی می فرماید. اما اگر مستند بله
خارجی این حقیقیه، اما مسئله ترکیه چیزی اعتباریه، ایشون رو اعتبارم اما حکم
اونم حقیقته. میگه بیا ورده برو
در معرض نیست که اما مشتری بیا ورده برو.
نه میگه ورش تو برو همین الان.
این قبض حقیقی نمیشه، اعتباریه.
بله این تمکینه از قبض. میگه ورش تو برو. یه وقت میگه نه، تا پولو نده نمیشد ببر. این آقا این تمکین نکرده از قبض. یه وقت میگه آقای حساب من شما رو قبول دارم، پولم نده میدونم میاری، ورد و برو. تمکین کرده از قبض دیگه، به شما گفت ورد و برو، شما خودت ور نداشتی بری. خیلی خوب، وقتی باید تمکین کرد که شما وردار برو و شما نبردی، خب این با فرضی که شما میبردی چه فرقی داره؟ اغلا فرقی بینش قائل نیست. اگر مدار این قاعده باشه خب، اما اگر مستند ما نبوی مشهور باشد که شیخ گفت کل مبیع، بنابراین که این قاعده نگیریمش، روایت بگیریمش، نبوی مشهور، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. خب اینجا عنوان عنوان قبضه. قبض لغتا صدق نمی کند بر تمکین. تمکین شیئون والقبض شیئون آخر. درست مثل این که زنه تمکین کرده است لکن مرده چی؟
نه
مثل من آقای حسام کاری ازش نمیدید. زنه بیچاره آماده بوده. خیلی خوب، لکن مرده هرچی هم که زور زده نتونسته. تمکین زن شیئون و ادخال رجل چی؟ شیئون آخر. لغتن دوتا مطلب است اینا. ها کذا قبض یه لغت دارد، تمکین از قبض باز لغت دیگری دارد. لغتن بر قبض تمکین بر قبض اطلاق قبض نمی شد. همون گونه ای که شاهد بر این مطلب صحت سلبه، یعنی وقتی بایه میگه من به مشتری گفتم ببر مالا وردار ببر که خریده ای، خب بلی میگه فلم یقبض، خب اما اون رو چی؟ قبض نکرد، ور نداشت بره. همین که میگه لم یقبض ها معلومه تمکین، تمکین از قبض لغتن غیر قبضه و الانی میتونست بگه فلم یقبض ها. توجه کردید؟ بنابراین ما باشیم و دلیلمون نبوی مشهور باشد، تلف بعد تمکین از قبض و عدم قبض مشتری، بازم تلف از مال چیه؟ مال بایعه، چون قبض تحقق پیدا نکرده. وقتی قبض تحقق پیدا نکرده تلف از مال بایعه. نگویید که اونی که در این روایت وارد شده میگه تلف و کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، این انصراف دارد به صورت عدم تمکین. ادعای انصراف نکنید به صورت عدم تمکین. چرا؟ نه به خاطر فرمایش آقای ایروانی، که مرحوم آقای ایروانی قدس سره این انصراف رو ممنوع دانسته است، منع از این انصراف کرده. شاید علت منع از انصراف توسط آقای ایروانی این است که آقایون انصراف را منحصر می دانند و مختص می دانند به انصرافی که در اطلاق وجود دارد، مثل انصراف مطلق نسبت به فرد شایع. ببینید، به شما میگن که لا یجوز الصلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه، هر حیوانی که گوشتش خورده نمیشن، شما در اجزاء اون حیوان اگر نماز بخونید، در بولش، در روسش، در شعرش، در وبرش، در اجزای اون نماز بخونید، نمازتون چیه؟ باطله. به همین خاطر آقایون میگن گربه، موش اگر به لباس نماز گذار باشه، نماز باطل است. خب، خیلی خوب. حالا اگر کسی دارد نماز میخوند، موهای زنش به لباسش است، خب ضعیف هم که جزء ما لا یوکل و لحمه. گوشتشو میخورد کسی یا نمیخورد؟ گوشت زنا جزء ما لا یوکل و لحمه. خب اونی که گوشتو خورده بود، بله، یه آمریکایی بود، خارسوشو کشته بود، مادر زنشو، و گوشتشو گذاشته بود تو فریزر خورده بود. لکن بله، بفرمایید که زنم مالا یوکل و لحمه، اما موهای زنی شما به لباس دون باشد، نمازت باطله؟ نه، باطل نیست. چرا؟ چون ما لا یوکل و لحمه انصراف دارد از چی؟ از انسان، از انسان انصراف دارد. مقصود حیوانات، نه انسان. ببینید، این اطلاق ما لا یوکل و لحمه از انسان انصراف داره. بنابراین موی زنت، مادرت، خواهرت، اینایی که ابوالبناتن، موهای دخترشون توی خانه زندگی میکنه، دور تا دورش زنه، مادر و خواهر و خواهرزاده و دختر و اینا همه هستن. این همین جور که توی خونه را برد، مو میچسبد به چی؟ موی زنها به لباسش میچسبد. درسته؟ چون موهاشون بله میریزد دیگه. لا محالم به لباس این خواهد بود. نمازی که میخوند صحیحه، بله. اشکالی نه. محرم باشد یا نامحرم، صحیح هست. ولوجه فی ذلک این است که اطلاق ما لا یوکل و لحمه از انسان چه دارد؟ انصراف دارد، شامل حال انسان نمیشه. جناب بله بفرمایید ایروانی میگه اینی که شما بگویید لغت قبض انصراف دارد به صورت عدم تمکین، پس اگر تمکین کرد در حکم قبض میگه ممنوع. چرا ممنوع است؟ شاید نظر ایروانی به این باشد که انصراف منحصر است به اطلاق و در ما نحن فیه چنین انصرافی وجود ندارد. این بیان تمام نیست. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم به حصر انصراف به حالت اطلاق، بلکه باید ببینیم آیا قرینه ای بر انصراف وجود دارد یا ندارد. ببینید آقا، لفظ غالب در معناست، هم در مرحله اراده هم در مرحله استعمال. یعنی مرحله اراده استعمالیه و مرحله اراده جدیه. یه لفظی رو شما استعمال کردی، خب در چی استعمال کردی؟ مرادت چیست؟ گفتی اسدون. آیا مراد جدید همون حیوان مفترس است؟ یا مراد جدید چیه؟ رجل شجاع است. خب اصل در استعمال الالفاظ این است که شما کدوم معنا را اراده کرده ای؟ معنای حقیقی را اراده کرده. هم نسبت به اراده استعمالی یه معنای حقیقی است، هم نسبت به اراده جدیه اصل معنای حقیقی است. اگر شما بخواهید غیر معنای حقیقی را اراده کنید، چه در اراده استعمالیه چه در اراده جدیه، باید چی بیارید؟ قرینه. گفتید رأیت اسدا فی المدرسه. خب وقتی گفتید فل مدرسه، قرینه میشد که مرادتون چیست؟ رجل شجاع است. و الا حیوان مفترس که مدرسه نمیاد که. توجه فرمودید. بنابراین ما لفظ رو که استعمال میکنیم هم در اراده استعمالیه هم اراده جدیه اصالت الحقیقه جاری میشه، و این اصالت الحقیقه اصل عقلایی است. هرگاه بخواهید این اصالت الحقیقه جاری نشود، باید چه اقامه کنید؟ قرینه صارفه اقامه کنید. قرینه اقامه کردید، خیلی، استعمال با قرینه چه میشد؟ استعمال با قرینه انصراف پیدا میکند به اون چیزی که قرینه گذاشتید برای. و الا نه. بیان در ما نحنفی ارتکاز عقلایی قائم است بر چی؟ بر این اعطا و اخذ خارجی. میگه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. ارتکاز عقلایی این قبض را، قبض چی میگیرد؟ قبض خارجی. میگه اگر خارجن قبض کرد، بله گرفته است دیگه، اگر تلف شد مال خودش تلف شد. اما تمکین از قبض هم قبض حساب بشد، این احتیاج دارد به چی؟ این احتیاج دارد به قرینه. خب آیا شما همین ارتکاز عقلایی را چیزی قرینه‌ای وجود دارد بر این که شما قبض را اعم از قبض و تمکین بر قبض بگیرید؟ اگر قرینه‌ای وجود دارد بله می توانید بگیرید، اما اگر قرینه‌ای وجود نداشت نه. آمدن ادعا کرده اند خود این ارتکاز عقلایی، یعنی عقلال فرقی نمیگذارن بین قبض و تمکین قبض. خب بنابراین مستند ما اگر این روایت نبوی باشد جموده بر لفظش بکنیم، لفظ روایت میگه قبض و تمکین از قبض غیر قبضه، بنابراین تلف در مال بایه میشه. اما اگر گفتید آقا عقلا فرقی بین تمکین از قبض و قبض نمیبینند، بنابراین یه ارتکاز عقلایی درست کردید که لا فرق بین قبض خارجی و تمکین از قبض. اگر این ارتکاز عقلایی رو پذیرفتید و جمود بر لفظ روایت نکردید، اون وقت تمکین از قبضم در حکم قبض است، بنابراین تلف میرد در مال مشتری نبایه. پس اگر دلیل ما نبوی مشهور باشد بستگی دارد به این که شما جمود بر لفظ قبض میکنید یا ارتکاز عقلایی را قرینه بر انصراف میگیرید. اگر ارتکاز عقلایی را قرینه بر انصراف گرفتید لا فرق بین القبض و تمکین بر قبض. اینم اگر مستند ما چه باشد؟ نبوی مشهور باشد. و اما اگر دلیل ما روایت عقبة ابن خالد باشد، روایت عقبة ابن خالد تو سندش محمد ابن عبدالله ابن هلاله که مهمله. دیروز از تو حافظه مطلبی رو برای شما گفتم که این همون صوفی متصنعی است که در کلام امام عسکری علیه السلام وارد شده، این اشتباه بود، خطا کردم، حافظه اعتماد کردم، اشتباه است. این محمد ابن عبدالله ابن هلال در رجال مهمل است، لم یذکر به مدحن ولا قدحن، بنابراین ما اعتبارش رو نمیدونیم، سند ضعیف میشود به این محمد ابن عبدالله ابن هلال. راوی بعد این عقبة ابن خالده. عقبة ابن خالد رو نجاشی میگه کوفیون لهو کتاب. عقبة ابن خالد اسدی کوفیون لهو کتاب. همین کوفیون لهو کتاب، اولا هر که نجاشی ذکر میکنه نمیگد مذهبش فاسد است، او امامی است، بنابراین میشه کوفیون امامیون. نگون اسدی است، قبیله بنی اسد همه شیعن، خیر، قبیله بنی اسد آنذاک اون موقع همه شیعه نبودن. هرملة ابن کاهل اسد، همون هرمله معروف کربلا اسدی است، شیعه بوده. پس بله قبیله بنی اسد فیما بعد شیعه شدن، توجه فرمودی؟
یعنی شیعه بودن.
ببینید یه قبیله بزرگه، تعدادشون شیعه بودن، تعدادشون نبود. لکن به مرور زمان قبیله بنی اسد همشون چی شده؟ شیعه شد. مونتا موقع سال 60 هجری، 61 هجری هم شیعه دارن هم غیر شیعه دارن. همون جور که در کوفه اون روزگار شیعه هستن، غیر شیعه هم هست. حبیب ابن مظاهر اسدی هست که شیعه خالص است. بفرمایید که دیگران هم هستن مثل هرمله. پس بنابراین عقبت ابن خالد اسدی بودنش داله بر شیعش نیست اون روزگار. لکن چون نجاشی ذکرش میکنه نمیگه مذهبش فاسده، پس شیعه امامیست. ما یه مبنای دیگه هم داریم آقای جوادی، اگر نجاشی کسی رو ذکر کنه طعنه برش نکند میگم معتبر است. چون نجاشی مقید است به این که تو اون رو طعن رو ذکر کنه، اگر به کسی طعنی وارد شده بگه، و وقتی نگه طعنه کسی را، صاحب کتابم باشد، کوفیم باشد، اسدیم باشد، معلوم میشه طعنی براش پیدا نکرده. پس این آدم ظاهر و صلاحیست، میشه معتبر. پس عقبت ابن خالد اسدی میشه ما معتبره، لیکن فایده ای نداره، چون راوی قبلیش محمد ابن عبدالله ابن هلالیست که مهمله. روایت دیرو برای شما خوندم. خب ایچ رجال باید شما برسی به این که این آدم مورد اعتمادیست. بعضیشون را میگن ثقتون، تصریح به توصیق میکنن. بعضی رو شما خودت یه قرائنی پیدا میکنی، اینا رو میچینی کنار هم، میگوی آقا این آدم دروغگویی نیست. اونم کفایت. یه بار دیگه تکرار میکنم، عرض من مقفول واقع شد. توصیق لازم نیست. اونی که شما دارید میگون اعلی مرتبه توصیق، خب اعلی مرتبه توصیق این است که شما با کسی معاشر بوده اید 20 سال 30 سال هم بحث بوده اید، بگون آقا این 30 سال من با این معاشر بودم و از او خطایی ندیدم. این اعلی مرتبه توصیق. خب یه توصیقایی دارید شما اینجور نیست. شما شواهد و قرائن و بفرمایید اموری را ذم به هم میکنید. این قرائن رو که ذم به هم کردید میگون آقا این آدم آدم درستیست. آدم دوبینید ما در روایت چه میخوام؟ عدالت نمیخوام، اتفاقا نماز خوندن و عدالت میخوام. در روایت ما عدالت نمیخوام، میخوام دروغ نگی. یعنی لات کفی میدونه. خب لات لات هر فسخی هم بگون مرتکب شده و میشه، لکن دروغ نمیگه. همه اهل محلم میدونن تالا از این لات دروغ نشنیدن. خب اگر یه قصه ای رو تعریف کنه قبول میکنن یا نه؟ ها خب وقتی او را به راستگویی میشناسند، خب مطلبی به گرد ازش میپذیرند. ما تو روایت اینو میخواییم، نمیخواییم پشت سر راوی نماز بخونیم، عدالتشو نمیخواییم. میخواهیم ثقه باشد، یعنی دروغگو نباشد، جاهل نباشه، از پیش خودش مطلب در نیارد، یا خواب و خیالاتشو برا ما نگرد. توجه میکنید؟ بعضیا خواب و خیالاتشون رو حکایت میکنن. خیلی خوب. چرا؟ لکن مدح و ذمی که داله بر چه باشند؟ داله بر این که این ثقه در نقل است، یعنی لم یک زد، دروغ نمیگه. خب تو این روایت اونی که ما داریم اینه، حتی یق به ظلمتا و یخرجه من بیته. تا وقتی که مشتری قبض کند متا را، یعنی تا وقتی که به اقباض مشتری بدهد بای متا را، مشتری قبض کند و اخراج کند متا را من بیت بایه، وردارد از مغازه و دکون و خونه بایه وردارد ببرد. خیلی خوب، نسلی که داریم اینه، حتی یقبض و اقبض، یقبض و اقباض، حتی یقبض المتاع و متاع و یخرجه من بیته. این تصریح به قبض و خروج از بیت، این مانع از اون قرینه است که گفتیم در ارتکاز عقلا فرقی بین قبض و تمکین از قبض نیست. بنابراین بله، مستند ما اگر روایت عقبة ابن خالد باشد قبض خارجی رو میگن. اگر مشتری قبض خارجی کرد دیگه تلف شد، از مال خودش تلف شد. اما تمکین بر قبض، چون قبض خارجی و اخراج از بیت برش مترتب نمی شود، بنابراین از مال بایع تلف شده است. اینم اگر مستندی روایت باشه. خب اگر یادتون باشد شیخ یه دلیل دیگه هم داشت، چون شیخ برای اینکه تلف از مال بایع قبل قبض باشد سه تا دلیل گفت. گفت اجماع، نبوی مشهور و این روایت عقبة ابن خالد. خب روایت عقبة ابن خالد رو گفتیم، نبوی مشهور رو هم گفتیم، میمونه اجماع. اگر مستند اجماع باشد، یعنی دلیل این که بله تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، این مطلب اجماع باشد، اجماع اینجا قاعده چرا تخصیص داده است؟ قاعده ملازمه بین نما و درک، قاعده الخراج و به زمان. گفتیم یه قاعده ای داریم به نام الخراج و به زمان، یا ملازمه بین نماء و درک. یعنی نماء این مال، نماء این عین، مال هر کسی هست. اگر این مال تلفم بشد از کیسه او تلف شده است. خب یعنی من لهل قنم فعلیهل قرم، کسی که غنیمت از آن اوست اگر خسارتی هم وارد بشود، خسارت پاو حساب می شود. خیلی خوب، این قاعده رو ما داشتیم. به عقد بی این منتقله به کی می شود؟ به مشتری می شود. در نتیجه هر نمای متصل یا منفصلی داشته باشد مال کیه؟ مال مشتری است. درست شد؟ حالا که نما مال مشتری شد، پس اگر این تلفم بشد طبق این قاعده باید از مال مشتری تلف شده باشد. اما این روایت میگه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، با روایت کاری نداریم، ادعای اجماع شده، چون الان مستند اجماست. اجماع میگوید که اگر قبل قبض باشد تلف از مال کیست؟ از مال بایه. خیلی خوب، وقتی که اجماع میگد تلف قبل قبض از مال بایه باشد، اجماع دلیل چیست؟ لبی. آیا قدر متیقن از این قبض، قبض چیه؟ قبض خارجی است. آیا تمکین از قبض را هم شامل می شود یا تمکین از قبض را شامل نمی شود؟ قدر متیقن از اج قبل القبض، قدر متیقنش قبض خارجی است، بنابراین تمکین از قبض را شامل نمی شود. پس اگر مشتری قبض خارجی کرد دیگه زمان به عهده خودش است، اما اگر قبض خارجی نکرده تمکین از قبض است، نه بازم زمان بر عهده کیه؟ بر عهده بایه است. بنابراین این ادله، توجه فرمودید، سه تا دلیل رو شیخ فرموده بود. او دلیل اول شرط ارتکازی را فرمایش آیت الله خویی بود، رو هر چهار دلیل برادون بحث کردیم. هازا کله فرع اول. فرع ثانی هم بگم و تمام، مختصره. فرع ثانی تلف ثمنه. تا حالا می گفتیم تلف مبی، حالا تلف ثمن، نقطه مقابلش. الان پولا مشتری آورده بدن تلف شد، دزدیدن، سرقت کردن. خب اینجا مال کی سوخته؟ توجه می‌فرمایید؟ خب مستند اگر شرط ارتکازی آیت الله خویی باشد، به خاطر اینکه اجماع و نص را ما، یعنی آیت الله خویی، تمام نمیدونن. خیلی خوب، بنابراین تلف ثمن قبل قبض ثمن توسط کی؟ بایه. مال کی سوخته؟ مال مشتری، چون شرط ارتکازی اینه دیگه. یا آقا من پولا گذاشتم تو جیبم و اومدم تاکسی گرفتم بیام دم مغازه شما بدم، پولا ازم زدن، دیگه به من ربطی ندارد. قبول میکنه؟ شرط ارتکازی این است که ثمنو باید تحویل بایه بدن. مادام که به قبض بایه نداده است، اگر تو راه این که داشته میمده ثمن را تلف شد، خب مال کی تلف شده؟ مال مشتری. همان گونه که شما یه مالی خریدید، بایه گفت آدرس بده برات بفرستم، شما هم آدرس دونو دادی، بایه مالی شما رو بار زد، یه ماشین گرفت بار زد بیاره برادون، ماشین تو را چپ کرد، مالی کی سوخته؟ تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. اگه مال و وانتیه پیاده کرده بود تو خونه شما و رفته بود، خیلی خوب، بعد که وانتیه رفت شما مال رو در خونه رو بستی، گفتی من برم جای منبر دارم و بیام، در رو بستی رفتی یا اومدی دیدی جا ترس و بچه نیست، مالو برداشتن و رفتن، و اینجا مالی کی تلف شده؟ مالی شما، مالی مشتری. شرط ارتکازی میگه باید قبض و اقباض شده باشد، بنابراین اینجا مشتری پولو برداشته بیاد تو را پولو ازش زدن، مالی کی سوخته؟ مال مشتری سوخته، درست شد؟ خیلی خوب. اگر مستند چه باشد؟ روایت باشد. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. خب آیا میتونیم اینجا سمن را هم داخل در این مبی بگیریم؟ یعنی بگم تلف المبی، مبی دو قسمه، یه سمن است یه مسمن است، توجه فرمودید؟ بنابراین تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی این شامل حال سمن هم می شود. میتونیم این رو بگم؟ ببینید لغت مبی را اگر شما بخواهید حمل کنید بر سمن قطعا مجاز است، چون به سمن مبی گفته نمیشد. اگر بخواهید مبی را اطلاق بر سمن بکنید قطعا مجاز، وقتی مجاز شد قرینه میخواد، وقتی که قرینه ای در کار نباشد، بنابراین لغت مبی قابل حمل بر سمن نیست.
صحیح، اما بیل عبارت
مبی
سمن و مسمن، بنابراین اصل در مبی دوتاشا میگیره دیگه، هم سمن هم میگیره.
اونی که گفته فرمایش شما رو گفت، گفته مبی
هم از داد ستده به معنای شرا از طرف مشتری و از طرف بایه، مبی تنها به متا گفتنی میشه،
مبی به کالا،
به کالا.
اونی که الان انصراف مبی است به اون جنسیست که میفروشد، بایه میفروشد، به اونی که بایه میفروشد میگن مبی، پولی که در مقابلش میگیرد میگن سمن، به این مبی مبی میگن، مسمنم میگن، ولی اونی که مشتری میداد او سمن. آیا نه اجازه بدی؟ اما آیا میتوانید مبی را شامل حال سمنم بدانید؟ میگم اطلاق مبی بر سمن مجاز است بلا اشکال، وقتی مجاز قرینه میخواد، وقتی قرینه نباشد این حمل انجام نمیشد، یعنی لفظ مبی حمل بر سمن نمیشد، چون مخالف با اصالت الحقیقه و اصالت الظهوره. بنابراین ما باشیم و نبوی مشهور باید ملتزم به نص بشویم، ملتزم به نص بشویم اختصاص دارد قاعده فقط به چی؟ به مبی. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. این شامل حال سمن نمی شود. بله؟ شما دارید عبارت اخرای فرمایش آیت الله خویی رو میگون. ببینید آیت الله خویی این نبوی رو هم کردن به یه قاعده یه ارتکازی. میگن آقا بی عقد خارجیش نیست. بی متمم داره. متمم بی اون داد و ستد خارجیست که واقع میشن. اگر اون داد و ستد خارجی واقع شد بی تمام میشن. اگر اون داد و ستد خارجی واقع نشد، خب بی اصلا واقع نشده است. الفاظی را اینا با هم گفتن، هیچ خاصیتی ندارن. توجه میکنی؟ بنابراین بی در خارج یه متمم داره، یعنی علاوه بر صیغه بی که شما جاری میکنید و اون متممش داد و ستد خارجی است. باید بین بایه و مشتری این داد و ستد واقع بشود. توجه کردید؟ خیلی خوب. این فرمایش آیت الله خود. الان ما کاری به این نداریم. ما یه نبوی داریم. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه. آفرین. آیا مبی شامل حال ثمنم میشد؟ یعنی تلف و ثمنم من مال بایه؟
اینم شامل میشه اطلاق داره.
نه. میگم آقا مبی شامل حال ثمن نمیشد. الهی گفتی شامل حال ثمن میشد؟ مشتری هم پولو تو جیبش گذاشته برای شما بیاره، پولو زدن مالی شما رفت. چون مبی شامل حال ثمنم میشد دیگه. از مال بایه رفت. مشتری دیگه به شما بده کار نیست. تلفن میزنه آقا دزدیدن مالا خدا حافظ. من دیگه به شما بده ای ندارم. اگر این باشد که مبی شامل حال ثمن بشه. در حالی که میگم آقا مبی شامل حال ثمن بخواد بشه مجازه. مبی یعنی مسمن. مسمن در مقابل ثمنه. اگر بخواهید شامل حال ثمن بشود مجاز قرینه میخواد. قرینه ای در کلام نیست. بنابراین مبی یعنی همون چیزی که بایه میفروشد. اونی که بایه میفروشد قبل قبض مشتری تلف بشد مال بایه تلف شده. اما ثمنی که مشتری داره میارد اونم تلف بشد از مال کی تلف شده؟ از مال بایه بیچاره تلف شده. یعنی شما فرض کنین این آمریکایی بی پدر و مادر دلارهای ما را که بعد از برجام تو هواپیما گذاشتن چند میلیون دلار توسط بله آقای اوباماست فرستادن آمد در فرودگاه مهرآباد. خب تو هواپیما دلار چند میلیون دلار گذاشت و فرستاد. حالا چقدر بود ما نمیدونیم، اونایی که گرفتن میدونن. خب این چند میلیون دلار که فرستاد دیگه این هواپیما پول ایران بود دیگه، پول خود ایران بود در آمریکا. درسته؟ پول و دارایی ملت ایران رو در آمریکا فرساد اومد. پول مال آمریکایی ها نبود که، پول خود ایران. پول رو که فرساد آمد اگه این هواپیما تو را سقوط میکرد و این دلارها آتیش میگرفت و سوخته بود. خب پولی کی سوخته بود؟ ما یا اونا؟ ها؟ قبض نشده بود که. ببینید قبض اگر تو را می افتاد و می سوخت خب پول که به ما نرسیده بود که. پول وقتی تو فرودگاه مهرآباد پیاده میشن، دولت ایران پول رو چکار میکنه؟ تحویل میگیره. این پول میشد چی؟ میشد مال ایران. مادامی که وسط هواپیماش آمریکایی بود، بله هواپیماش خلبان همه آمریکایی بود، هواپیمای آمریکایی نشست تو مهرآباد تحویل شما داد. وقت که شما تحویل گرفتی، دولت تحویل گرفت، شد پول ایران، قبض کرد. تا قبلش اگر تو راه تلف بشد، او که معنی ندارد که بگد ما فرسادیم تو راه تلف، هواپیما افتاد سوخت، دلارا شما سوخت. دقت کردید؟ تلف المبی، این روایت میگه تلف المبی قبل قبضهی، مبی یعنی اونی که بایه میفروشن، شامل حال سمن نمیشد. بنابراین سمن قبل قبض بایه تلف بشد، از مال مشتری تلف شد. و اما اگر مستند رو اجماع بگیریم، خب اجماع هم میگه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه، تلف سمن رو نمیگه، بنابراین شامل حال سمن نمیشه. بنابراین سمن در هر حال قبل قبض بایه اگر تلف بشود، از کیسه کی رفته؟ از کیسه خود مشتری رفته، هیچ ربطی به بایه ندارد. مادام که بله، نه اصلا دلیل لوبیست دیگه. مبی الان شک میکنیم آیا مبی شامل حال سمنم میشد یا نه؟ دلیل لوبیست قدر متیقنشو میگیرد که مبی باشد، شامل حال سمن نمیشه. بنابراین نسبت به تلف المبی ما هیچ چه نداریم آقا؟ هیچ مناقشه ای نداریم که تلف المبی قبل قبضهی من مال مشتری است. بله اون وقتی که به قبض بایه داد، اون دیگه بعد قبض بایه اگر تلف بشود، در ملک بایه تلف شده است. هذا تمام الکلام در این مسئله دوم. یه تک مسئله دیگه از این خیار باقی مونده است، انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. خوردم من تلفن که داشتم.